پیشن رو داشته باشیم. در این بیماران هم برای اینکه مطمئن بشیم که ریه خواب باز شده و اون بافت آسیب جدی وارد نشده نیازمند تکرار هست. ولی خب به صورت روتین گفتم نیازمند تکرار گرافی به هیچ عنوان نیستیم و فقط میتونیم بیمارانمون رو با معاینه فالو آپشون رو در واقع انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر شیرزاده. اگر اجازه بفرمایید تا همینجا این بخش اول رو داشته باشیم، در یک فرصت دیگری دوباره در همین برنامه در خدمتتون باشیم و ادامه گفتگو رو با شما ادامه دهیم.
حتما، شبتون
بخیر. بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما. ممنونم. توضیحات جناب دکتر روح الله شیرزاده، فوق تخصص بیماری های ریه کودکان، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان رو در بخش اول تقدیم شما عزیزان کردیم. شما دوستان عزیز با برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت همراه هستید. در ادامه برنامه دعوت میکنم با کنکاش همراه بشید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
دکتر محمود رضا اشرفی هستم، استاد دانشگاه پزشکی تهران، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان. انشاءالله روز جمعه 18 مهر ماه امسال در مرکز همایش‌های ایران، سالن هم خلیج همیشه فارس، از ساعت 8:30 صبح منتظر حضورتون هستیم با پنلی که در مورد دور سر غیر طبیعی و یا شکل غیر طبیعی سر می‌خوایم با کمک همکاران اعصاب اطفال، رادیولوژیست و ژنتیک در مورد رشد دور سر، میکروسفالی، سر کوچک، ماکروسفالی یا سر بزرگ و سری که شکلش غیر طبیعی هست مثل دفورمیشنال ابنورمالیتی ها و کرانیوسینوستوز با هم یه بحث حدود 2 ساعته داشته باشیم. بدونید اندازه‌گیری دور سر جزو معاینات اصلی یک نوزاد شیرخوار خصوصا در معاینات عصبی و تکاملشون هست. دور سر نرمال یک بچه ترم در هنگام تولد یه چیزی بین 32 تا نهایتا 38 سانتی متر است، معمولا 34-35 سانتی متر، و کمتر از این یا بیشتر از این میتونه میکروسفالی و یا ماکروسفالی های اولیه رو مطرح بکنه. اندازه‌گیری دور سر برای رشد مغز بسیار مهم هست، یعنی تخمینی از رشد مغز با ما میده و توصیه میشه تا سن 4-5 سال در معاینات دوره‌ای و در مواردی که مواجه هستیم با افزایش فشار داخل جمجمه، تأخیر تکاملی، حتی تا سنین بالاتر و در سنین جن و جوانی هم این اندازه‌گیری دور سر انجام بشه. اندازه‌گیری دور سر بایستی با اندازه‌گیری دور سر والدین هم چک بشه، چون هم ماکروسفالیای فامیلیار داریم هم میکروسفالیایی که میتونه فامیلیار باشه بدون مشکل تکاملی. وقتی شکل غیر طبیعی سر، سر کوچیک یعنی سری که بیش از 2 استاندارد دیویشن زیر نرمال هست و سر بزرگ یعنی سری که بیش از 2 استاندارد دیویشن بالای نرمال مواجه هستیم، تکامل و هیستوری و تاریخچه تکامل بسیار حائز اهمیت هست که اگر تکامل نرمال هست نگرانمون کمه، ولی اگر تکامل غیر طبیعی هست اون موقع نگران میشیم که باعث ورکاپ های بیشتری از جمله بررسی های متابولیک، MRI و تصویر برداری مغز رو حتما برای بیمار انجام بدیم. در بزرگی دور سر گاهی مواقع مسئله اورژانس هست، افزایش فشار داخل جمجمه، هیدروسفالی، تومور مغز، مایعات بیشتری داخل دور سر جمع شده باشه میتونه مطرح باشه که باعث سریع با تصویر برداری مغز موارد اورژانس رو بذاریم کنار و بعد بریم دنبال ورکاپ عللی که نیاز به بررسی اورژانس نداره ولی حتما بایستی پیگیری بشه. علل ژنتیک میکروسفالی و ماکروسفالی فراوانن، بیش از 200 ژن برای ماکروسفالی هست، بیش از 900 ژن برای میکروسفالی که تشخیص زودرس اینها میتونه برای پیشگیری هم مؤثر باشه. آخرین پیامم این هست که با یک وسیله ارزان و کم هزینه یعنی با یک متر ساده مناسب اندازه‌گیری دور سر رو در یک شیرخوار و یک کودک به خصوص اگر زمینه تأخیر تکامل داره انجام بدیم که بتونیم یک معیاری از رشد اندازه مغز و دور سر داشته باشیم برای بررسی‌های روتین و بررسی‌های تکاملی.
خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز، امیدوارم که فرصت کافی داشته باشین که از این پنل بتونید بهره کافی رو ببرید. اما مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. جناب دکتر منوشهر قارونی، متخصص بیماری های قلب و عروق و استاد دانشگاه، طراح کیس برنامه امشب اون هستند. پرسش که تاکیدن امشب پرسش بسیار متفاوتی هست و مطمئناً از اون پرسش های جونداریه که شما دوستان عزیز از پاسخیشون قطعا لذت خواهید برد. اما تا اون لحظه میتونید خودتون هم کنکاش بکنید و ببینید که چقدر میتونید با این پرسش دست و پنجه نرم کنید. چهار خانم که همگی سابقه ایسکمی قلبی دارن و در آنژیوگرافی کورونر براشون در LAED 75 تا 85% تنگی ذکر شده و همگی بین 65 تا 70 سالشون هست، کاندید جراحی های مختلفی هستند. خانم اول برای تعویض مفصل زانوی هر دو پا مراجعه کرده. خانم دوم برای لامینکتومی دیسک مهره‌های کمری کاندید شده. نفر سوم جراحی سنگ کیسه صفرا به روش اندوسکوپی براش در نظر گرفته شده و نفر چهارم در براش جراحی کنسر متاستاتیک کلون قرار انجام بشه. به نظر شما مشاوره قبل در کدام یک از این خانم ها با دقت بیشتری باید انجام بشه و چه راهنمایی به پزشک متخصص بیهوشی میتونید داشته باشید؟ 3102 سامان پیامکی ماست که پاسخاتون رو در این زمینه میتونید با ما در میون بگذارید. متشکرم از اینکه برنامه تخصصی سپهر دانش از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب محور موضوع برنامه امشب در خصوص پنومونی در کودکان هست. بخش ابتدایی محور موضوعی رو با جناب دکتر روح الله شیرزادی فوق تخصص اصلاح میکنم. جناب دکتر روح الله شیرزادی فوق تخصص بیماری های ریوی کودکان و رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان صحبت کردیم و در این لحظه میخواییم بخش دوم صحبتامون رو با ایشون ادامه بدیم. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر شیرزادی، عرض سلام و شب بخیر مجدد داره.
عرض سلام و ادب و احترام، دو مرتبه شب شما بخیر، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، تا اینجا پیش رفتیم که در چه کودکانی چکس ایکس ری مجدد باید بخوایم و اشاره کردی که به صورت روتین اصلا لازم نیست این کار انجام بشه و تشخیص پنومونی به صورت بالینی باید صورت بگیره.
دقیقاً. خب چه کسانی رو در واقع ما باید بستری بیمارستان بکنیم و چه کسانی رو اجازه بدیم به صورت سرپایی درمان بکنیم؟ خب کسانی که در واقع سن زیر 6 ماه داشته باشن در کودکان نیازمند بستری هستن، کسانی که نقص سیستم ایمنی داشته باشن، کسانی که بد حال داشته باشن و هایپوکسمی یا زیر 90 داشته باشن، کسانی که دیسترس تنفسی متوسط تا شدید داشته باشن که این شامل ریفکشن ها هست، نیزال فرینگ ها هست و گرانتینگ ها میشه، کسانی که پنومونی های اونها در عکسی که میگیریم ما عارضه دار باشه، ما پرولفیوژن داشته باشیم، درگیری ها رو در داخل قفس سینه داشته باشیم و کسانی که توی شوک باشن، تاکیکاردی داشته باشن، هایپوتنشن داشته باشن و یا اینکه داروی خوراکی رو نتونن تحمل بکنن و استفراغ بکنن نیازمند بستری بیمارستان هستن. کسانی که دیهیدره هم باشن باید در بیمارستان بستری بشن. خب پس اینها انتکاسیون های بستری ماست و کسانی که ما مطمئن نباشیم که درمان رو بتونن توی منزل انجام بدن. سیکل سل ها هم در واقع جزء مواردی هست که ما نیازمند بستری کردن بیماران در بیمارستان حتما هستیم. خب این بیماران رو در بیمارستان بستری میکنیم و بقیه افرادی که جزء این لیست نباشن میشه به صورت درمانی، به صورت در واقع سرپایی در منزل بیماران رو درمان کرد. خب برای اینکه درمان رو شروع بکنیم، خب اولا تو علامت های بالینی به شما بگم که خب حساس ترین اندکس ما در پنومونی های ما تاکیپنه ما هست. خب چون بین همه ی افراد در واقع ثابت هست و خب میشه در واقع به اون خیلی اقتدا کرد و ریلای کرد در واقع. خب برای درمان های سرپایی ما مهمترین درمانی که ما داریم خب آموکسیسیلین ها هست که میشه با حدود 45 تا 50 میلی گرم به صورتی در واقع اینو میتونیم دیواید بکنیم و به صورت بیدی شروع بکنیم. ولی در جامعه هایی که ما پونومورکوز های مقاوم داریم ترجیحاً با دوز 90 میلی گرم آموکسیسیلین رو شروع میکنیم که اون رو هم دیواید میکنیم به دو قسمت صبح و شب در واقع به بیمارانمون میدیم. از درمان های جایگزینی که برای بیمارانمون استفاده میشه در به صورت سرپایی ما میتونیم از سفروکسین یا کاموکسیکلاف هم استفاده بکنیم. خب پس ما بر اساس جرمی که داریم که شایع ترین جرم ما پنوموکوکس میایم نوع آنتی بیوتیک اون که آموکسیسیلین هست یا سفروکسین یا کاموکسیکلاف هست رو برای درمان انتخاب میکنیم و اصولا یک دوره درمان 5 تا 7 روزه و بعضی مواقع ممکنه بعد از رفرنس تا 10 روز هم اشاره بکنن برای بیمارانمون شروع میکنیم. آیا بعضی رفرنس هست ممکنه بگن تا 3 روز بعد از پایان تب این آنتی بیوتیک ها رو ما ادامه بدیم برای بیمارانمون. خب وقتی که سن بچه بالاتر میره خب نوع جرم همون گفتیم عوض میشه، گفتیم در سن 5 سالگی به بعدمون اصولا جرم های ما میشه جرم های آتیپیک ما میشه، مایکوپلازما ما میشه، کلامیدیامون. در این مواقع ما ارجح تشخیص درمانی ما میشه چی؟ ماکرولیت ها و به خصوص آزیترومایسینمون. ولی خب در سن بالاتر ما میتونیم از سن به خصوص بالاتر از 8 ساله و میتونیم از کلاریترومایسین یا داکسیساکلین هم از درمان هاشون استفاده بکنیم و اگر بیمارمون توی سن نوجوانی باشه و سن بالاتر بره میشه و از بقیه داروها اجازه استفاده نداشته باشیم از فلوروکین های تنفسی مثل لوافلوکساسین یا موفلوکساسین هم برای درمان میتونیم استفاده بکنیم و درمان رو با این داروها شروع بکنیم و به نهایت خودش برسونیم. خب پس این قسمت شد مال مواقعی که بیمارمون به صورت سرپایی هست در سنین مختلفه بر اساس اون نوعی که داریم. حالا در سنین نوزادی هم که گفتم اکولای و جی بی اس موشایی که اونها حتما نیازمند بستری بیمارستان هست. خب ما با آمپیسیلین و در واقع یک آمین گلیکوزاید مثل آمیکاسین یا جنتامایسین درمانمون رو براشون شروع میکنیم و ادامه میدیم. در سنین بالاتر ما خب بیمارانمون رو با داروهای در واقع خاص خودشون در بستری بیمارستان درمان میکنیم. خب در مواقعی که ما پنومونی ها رو داشته باشیم میتونیم برای درمانمون از نسل سوم استفاده بکنیم مثل سفتریاکسون یا سفوتاکسین برای بیمارانمون به صورت تنها استفاده بکنیم و درمانشون بکنیم. توی رفرنس ها برای درمان به آمپیسیلین هم اشاره شده که به بیمارانمون به صورت تنهایی آمپیسیلین بدیم، ولی خب رفرنس ها چند تا شرط رو در واقع برای اون میذارن و از جمله از شرط های اونها این هست که توی جامعه شما اولا بیمارتون بد حال نباشه، دوم واکسن پنوموکوکمون رو کامل زده باشیم، به همه افراد جامعه واکسن هموفیلوزمون رو زده باشیم و مطالعه‌ای داشته باشیم که ما پنوموکوکای مقاوم به متیسیلین و امارتی ها وجود نداشته باشه. و خب اگر این مطالعات رو داشته باشیم خب ما میتونیم از آمپیسیلین هم استفاده بکنیم که خب فعلا توی جامعه ما ایران در واقع این صدق نمیکنه. به خاطر همین ترجیح ما به استفاده کردن از نسل سومهایی مثل سفتریاکسون و سفوتاکسین برای شروع درمانمون هست. اگر پنومونی ما عارضه دار باشه و یا اینکه بیمارمون پرالفیوژن همراهش باشه و یا اینکه آبسه های ریه باشه اصولا خب ما باید به جرم هایی مثل استاف هم شک بکنیم و در این مواقعی که ما شک به استاف بکنیم حتما اضافه کردن یک کلیندومایسین یا وانکومایسین در درمان به ما میتونه کمک کننده باشه. که بیان درمان رو برای بیمارانمون انجام بدیم. اصولا اگر دارو با دوز مناسب و از نوع دوز مناسبش استفاده بشه بیمارانمون پاسخ میدن. ما انتظار داریم که 48 تا 72 ساعت بعد از شروع آنتیبیوتیکمون بعد از رفرنس ممکنه 4 روز هم بگن، یعنی به 96 ساعت هم اشاره بکنن. انتظار داریم تب قطع بشه، سرفه ها بهتر بشه، درد قفس سینه بهتر بشه، علامت کانستیتوشنالمون بهتر بشه و اوضاع مناسب بشه. اگر بیمارمون پاسخ به درمان نده در عرض این 96 ساعت خب ممکنه کامپلیکیشنی وجود داشته باشه، ممکنه در واقع عوارضی مثل ام پی ام آفسه ها برامون به وجود اومده باشه، بعضی از مواقع ممکنه یک عفونت قارچی بیسش باشه، یا حتی اینکه ممکنه داخل ریه هامون جسم خارجی وجود داشته باشه که کامپلیکیتد شده باشه، یا یک آسم باشه که کامپلیکیتد شده، و یا اینکه تنگی های راه های هوایی باشه، مالفورمیشن های راه های هواییمون وجود داشته باشه و یا مالفورمیشن های ریوی بیس اون باشن که نیازمند به اینه که حتما بررسی بشن و اون علت ها رولات بشن تا اینکه بشه درمان کامل بشه. من خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، بسیاری سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما. فقط اشاره کردید به بیماری سیکل سل در این هم در ریسک فاکتور هم در بحث این کانو بستری بشن اینا، یه شاید میفهمه که چه ارتباطی داره یه مقداری؟
خب ما در بیماران سیکل سلمون اکیوت چست سیندروم ها رو داریم، یعنی بیمارانمون به خاطر وجود در واقع اون گلوبول های داسی شکل ممکنه دوچاره یک اکیوت چست سیندروم ها بشن و درد قفسه سینه داشته باشن. عفونت ها به خصوص در سن مدرسه با مایکوپلاسما میتونه این اکیوت چست سیندروم ها رو زیادتر بکنه و برامون در واقع افزایش یافته بکنه و اون درد خیلی شدیدی که میشه رو در واقع بیمارانمون تجربه بکنن. به خاطر همین در مواقعی که اون بیمار رو داریم حتما ما باید چیکار بکنیم؟ درمان رو شروع بکنیم براشون که دچار در واقع و بستری بیمارستانشون بکنیم که دچار کامپلیکیشن بعدی و جدی نشن توی بیمارانمون.
یکی از شنوندگانمون آقای دکتر گفتن خب بحث سرفه هم مطرح میشه، حالا این برای مدیریت سرفه آیا کار خاصی باید انجام بدیم در پنومونی؟
حتما، سوال بسیار خوبی پرسیدین. اولا یادمون باشه که در رسپتورهای سرفه ما خب در کجا وجود داره؟ رسپتورهای سرفه ما در راه‌های در سینوس‌های ما وجود داره، در راه‌های هوایی بزرگ ما وجود داره، در مجاری گوش خارجی ما وجود داره، در پلورمون وجود داره و در پریکاردمون. ولی یادمون باشه که پارانشیم ریه ما ممکنه چی؟ رسپتور سرفه به اندازه کافی نداشته باشه و ممکنه بیمار شما دچار چی بشه؟ دچار پنومونی باشد ولی سرفه وجود نداشته باشه. به خاطر همین یکی از علتهایی که در FUO بیماری که در واقع تب داره بدون در واقع علت زمینه یه خاصی شما گرافی قفس سینه می در واقع انجام میدین، یا حتی در دوران کووید دیدین بیمارتون ممکنه در واقع پنومونی شدیدی تجربه بکنه و پارانشیمری هاش درگیر باشه ولی سرفه غایب باشه و بیمارانمون در واقع متوجه اون نشن. پس در یک پنومونی ممکنه در واقع سرفه ها وجود نداشته باشه و بیشتر از همه سرفه هامون اگر به وجود بیاد به دلیل درگیری راه های هوایی اون ترشحات اضافه اون هست یا قسمت های دیگه همون هست. برای درمان سرفه هامون در کودکان درمان اختصاصی خاصی وجود نداره. بیشتر از همه در سن بعد از یک سالمون رفرنس هامون اشاره میکنن به درمان هایی مثل عسل، مثل آب لیمو که در واقع میتونن سرفه ها رو تخفیف بدن. ولی خب دیده شده که آنتی هیستامین هامون، داروهای سرفه دیگه‌مون و داروهای گیاهیمون اثر ثابت شده ای در کودکانمون ندارند.
خیلی متشکرم، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شیرزادی از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید و گفتگوی تلفنی با شما داشتیم، بسیار لذت بردیم. حتما شنوندگان عزیزم همینطور هست و ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و با ما همراه بودید.
خدمت شما هستم، شب همه شما و شنوندگان عزیزتون بخیر.
باز هم تشکر میکنم از شما، خدا نگهدار. توضیحات جناب دکتر روح الله شیرزادی، فوق تخصص بیماری های ریوی کودکان، رئیس بیمارستان مرکز طبی کودکان، در خصوص محور موضوعی پنومونی کودکان را تقدیم شما عزیزان کردیم. متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید و بحث محور موضوعمون اینجا به پایان رسید، اما می‌خوایم بریم سراغ پاسخ کیس و ببینیم که جناب دکتر قارونی در این پرسش چه نکات ظریفی رو مورد توجه قرار دادن. دوست عزیزمون 0918-740 از کرمانشاه با ما همراه هستن، گفتن در لامینکتومی دیسک مهرهای کمری باید دقت بیشتری بشه، اما اشاره نکردن به اینکه چرا نمایی باید برای پزشک بیهوشی داشته باشیم. و 0918-334 ایشون گفتن برای کانسر کلون متاستاتیک باید دقت بیشتری انجام بشه و ایشون هم باز به نکته دیگه اشاره نکردن. دوست عزیز دیگرمون باز هم جراحی کانسر متاستاتیک کلون رو مد نظر قرار دادن و گفتن که از لحاظ این که ممکنه آمبولی بده آنتیکواغولانا رو باید برای متخصص بیهوشی مشخص بکنیم. و در مورد یکی از دوستان نوشتن قطعا برای سنگ کیسه صفرا به صورت اندوسکوپیک قطعا این گزینه نیست، حالا ممکنه هر چیز دیگه ای باشه. و باز هم در مورد جراحی کانسر متاستاتیک کلون هست، گفتن خونریزی زیادی ممکنه داشته باشه و هایپوتنشن و فشاری که به قلب بیاره، به خاطر همین میزان بلاد پرشر رو در چه حدی قرار بدیم باید مورد توجه قرار بگیره و در مشاوره برای همکار بیهوشی ذکر بشه. خب ممنونم از همراهیتون، اما بریم سراغ پاسخ کیس. ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر منوچهر قارونی، متخصص بیماری های قلب و عروق و استاد دانشگاه برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد.
منم با سلام و شب بخیر میگم. عزیزان خب تقریبا گزینه های مختلف انتخاب کردن،
بله،
ولی چیزی که باید توجه کنیم نحوه اعمال جراحی این چهارتا خانومه. طبیعی است که خانوم اولی که مثلا بخواد زانوش عمل کنه میتونه به طریق بیهوشی جنرال یا مثلا در طریق اپیدورال اپیدورال عمل کنه، و خانومی که متاستاتیک کلونشه خب طبیعی است که ایشون هم بازم با همین وضعیت معمولی بیهوش میشه و اینا. و خانوم آقایی که یا خانومی که به طریق اندوسکوپی میخوان کیسه صفراشو در بیارن بازم اینا مسئله خاص نیست. مهم اینجا میاد سر عمل جراحی ستون فقرات. خطرات بزرگی که من سالها در پزشکی قانونی باش برخورد کردم و دیدم که در شکایات پیش قانونی بیمارانی که لامینکتومی میکنن شاید بیش از 4 ساعت 5 ساعت به طریق پرون هستن، یعنی اینا رو شکم خوابیدن و عمل انجام میشه. خطر کی پیش میاد؟ وقتی اینا رو از وضعیت پرون به وضعیت سوپاین قرار میدن، یعنی همین که عمل تموم شد برشون میگردونن، یک مرتبه ریت کند میشه، برادیکارد میشه، فشار میفته و ایجاد ایست قلبی میشه و خیلی شکایت ها اینطوری انجام شده. پس نحوه عملی که مادم ناچاره ساعتها رو شکم بخوابه در وضعیت پرون عمل انجام میشه برمیگرد و پیش که مشاور که من بودن دکتر قلبه من خود من میرسم که پزشک بیهوشی استاد بیهوشی اگر صلاح میدونه قبل از اینکه بیمار رو از وضعیت پرون به وضعیت سوپاین قرار بدن از آتروپین استفاده کنه و نذاره که به ناگهان قلب کند بشه و خطرات و مرگ و میر لامینکتومی و بیمارانی که عمل دیسک مهرهای کمر دارن به خصوص که این چهارتا خانوم همه شدن بیماری ایسکمی ها شده داشتن.
بله.
75% لباسشون تنگ بوده. پس گزینه‌ای که انتخاب باید بکنن اون نحوه عمله.
درست.
اون عمل لامینکتومیه که انگار یکی از عزیزان که شما گفتید درست انتخاب کرده بوده ولی نگفته بوده علتش چیه.
به چه صورتی هست؟ بسیار عالی. خیلی متشکرم استاد. باز هم از شما آموختیم، یک فضای متفاوتی رو امشب ایجاد کردیم. ممنونم از شما که به این برنامه محبت دارید. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. توضیحات جناب دکتر منوچهر قارونی استاد بیماری های قلب و عروق رو در مورد پرسش برنامه تقدیم شما عزیزان کردیم. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. دوست عزیزمون 0930-968 از تبریز با ما همراه هستن. ایشون هم جراحی کنسر متاستاتیک کلون رو انتخاب کردن که به هر حال جزء گزینه‌های درست ما نبود، اما خب به هر حال ممنونم از اینکه در برنامه مشارکت کردن. یه نکته که هست، خب به هر حال ما انتظار داریم پرسشایی که مطرح میشه دوستان عزیز احتمالاً نتونن پاسخ بدن، به خاطر اینکه میخواییم یه بار آموزشی داشته باشه. همیشه اساتید ازشون میخواییم که پرسش های سختری رو انتخاب بکنن که دوستان هم یه تورقی بکنن، هم به منابعشون مراجعه بکنن، افتراق ها رو ببینن و خود همین تورق کردن در حین برنامه میتونه کمک بکنه اینکه اطلاعات شما افزون بشه. ضمن که خود در بخش پاسخ هم اطلاعات کامل داده میشه. پرسش های دکتر قارونی هم که اصلا دنیای متفاوتیه، یعنی همیشه از اون بحث تاکسونومی های مطرحه، بحث نگاه های بالینی و خیلی وقتا تو بحث فیزیوپات میرن و به هر حال استاد هستند و ازشون همین انتظار هم میره که پرسش های بسیار زیبایی طرح بکنن. ممنونم ازشون که به این برنامه محبت دارن، از وقتی که میگذارن و پرسش های زیبایی که طرح میکنن. اما امشب با دکتر شیرزادی فوق تخصص ریه کودکان گفتگو کردیم در مورد پنومونی. تاکید ویژه‌ای داشتن به این که تشخیص پنومونی بالینی هست و به هر حال سی بی سی میتونه کمک کننده باشه، ESR, CRP, CHEST-X-ray اینها، اما اینها در کجا استفاده بشه، به چه صورتی باید باشه، اینها روتین نیست که بخواد برای همه انجام بشه، بلکه جایگاه داره. اینکه کیا بستری بشن، کیا درمان بشن و درمان باید در سنین مختلف به چه صورتی باشه از محورهای موضوعی بود که آقای دکتر شیرزادی بهش اشاره کردن که از این فهم تشکر میکنم که با برنامه امشبمون همراه بودن. اگر شنونده این برنامه نبودید و دوست دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید به سایت ایران صدا با آدرس www.iranseda.ir مراجعه بفرمایید. شبکه رادیو سلامت رو انتخاب کنید. هم آرشیو زمانی هست که میشه سه شنبه شب ساعت 22 تا 23، یا اینکه به صورت آرشیو برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای سه شنبه انتخاب بکنید و میتونید دریافت بکنید برنامه رو و مجدد بشنوید. امیدوارم که برنامه امشب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر پیشنهادی هم دارید خواهش میکنم همیشه با ما طرح بکنید. نظرات سازنده شما در ارتقای این برنامه میتونه بسیار کمک کننده باشه. آرزوی سلامتی براتون دارم. شب بخیر. خدا نگهدار.